أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونغلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلا تسبوا الذين ظاهر إن حكم شرعي است، تکلیفی است، حکم شرعی الزامی آن است که اگر کسی قربت الله انجام داد ثواب دارد و اگر کسی معصیت کرد عقاب دارد. این معنا حکم شرعی است در قبال حکم ارشادی، که حکم ارشادی به اون معنا که مصالح دنیایی را در بر دارد. مثلا می‌فرمایند ای کسی فلان غذا را بخورد نمو میکند، فربه میشود. به فلون غذا را در فلون وقت بخورد مثلا زیانبار است، البته ضرری که به حد حرمت برسد. اینا مصالح و منافع دنیوی را در بر دارد. این ارشادی است، حکم شرعی. اما اون حکم شرعی است که امتثالش قربت الله ثواب اخروی داشته باشد و ترکش عقاب اخروی. این لا تسبو نهی است. به ظاهرش این است که اگر کسی اینها را قربت الله ترک بکند ثواب دارد، چون نهی است. و اگر کسی عصیان بکند این نهی را اطاعت نکند عقاب دارد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که حکم شرعی در مقابل حکم عقلی نیست. نمی‌شود گفت این مطلب عقلی است یا شرعی. حکم شرعی را گاهی انسان از قرآن استفاده می‌کند، گاهی از سنت اهل بیت علیهم السلام استفاده می‌کند، گاهی از اجماع استفاده می‌کند، گاهی هم از عقل، که منابع فقهی احکام همین چهار تاست. مستحضرید که اجماع به هر تقریبی تقریر بشود به سنت برمی‌گردد. اجماع دلیل مستقلی نیست در برابر کتاب و سنت و عقل. برای اینکه چه به نحو دخول باشد چه به نحو کشف، بالاخره اجماع از قول معصوم و از رضای معصوم یا از فعل معصوم و مانند اون کشف میکند. یا خود معصوم سلام الله علیه حضور دارد، یا اینکه رضای او و فتوای او منکشف است به وسیله اجماع. پس اجماع در مقابل سنت نیست. و نظم منطقی منابع فقهی این است که ما بگوییم دلیل حکم فقهی یا نقلی است یا عقلی. اگر نقل شد یا قرآن کریم است یا سنت معصومین علیه السلام. اگر سنت معصومین شد اون سنت را یا از راه خبر کشف میکنیم یا از راه اجماع یا از راه شهرت یا از راه سیره متشرعه. این زنون خاصی که در اصول فقه مطرح می شود برای کشف سنت معصومین علیه السلام است. گاهی انسان از راه اجماع سنت معصومین را کشف می کند، گاهی از راه شهرت فتوایی کشف می کند، گاهی از راه خبر کشف می کند، گاهی از راه سیره کشف می کند. این نظم منطقی است. پس دلیل حکم شرعی یا نقلی است یا عقلی. اگر نقلی شد یا قرآن است یا سنت. اگر سنت شد راه کشف سنت یا خبر واحد است یا شهرت فتوایی است، نه شهرت روایی، چون روایت بالاخره به همون قسم قبلی برمی گردد، یا سیره متشرعین و یا اجماع. و اگر عقلی شد که باید عقلی مخلوط به وهم نباشد، همون عقلی که اصول کلی را اثبات میکن. اگر مطلبی را ما از یه عقلی کشف کردیم، نظیر وجوب عدل به حرمت ظلم، این گونه از براهین عقلی بر یه چیزی اقام شده است، عقل به یک فتوای خاصی رسیده است، این حکم شرعی است. نباید گفت این حکم عقلی است. حکم عقلی در مقابل حکم شرعی نیست. حکم عقلی در مقابل حکم نقلی است. چون حکم شرعی را ما یا از راه دلیل عقل میفهمیم که یکی از منابع فقه ماست، یا از راه دلیل نقل میفهمیم. البته بعضی از مسائل است که دیگه شرعی نیست، یعنی شرعی و غیر شرعیش
به حسب نظرهای ابتدایی فرق نمی کند، گرچه اون این راه دقیق دیگری دارد که به شهر برمیگردد. مثلا نظیر مسائل نجوم، هیئت، ریاضیات، بخش های وسیع ریاضی این طور است. نمی شود گفت به این که مسئله نقلیست یا عقلی. این گونه از مسائل عقلی در مقابل شرع هم. یعنی کاری به شرع ندارد، به حسب ظاهر البته. بنابراین مسائل ریاضی محض که مربوط به عمل مکلف نیست، به حکمت نظری برمیگردد، نه حکمت عملی. باید و نباید توش نیست، هست و نیست دروست. که آیا فلون معادله ریاضی چه نتیجه را میدهد یا نه، از یک هست و نیست خبر میدهد، از بود و نبود خبر میدهد، نه از باید و نباید. حکم شرعی نیست، یعنی حکمت عملی به اصطلاح نیست، نه حقوق است، نه فقه است، نه اخلاق، کاری به عمل ندارد. از این جهت میتوان گفت که مطلب عقلی است در مقابل مطلب شرعی. البته اون را هم در نظر ابتدایی میشد گفت، وگرنه در نظر نهایی اونم از یک جهتی به دین برمیگرده. خب مسئله حرمت سب اگر درباره مؤمن باشد، چون پیغمبر فرمود به اینکه مؤمن خونش محترم است، ارزش محترم است، مالش هم محترم است، حرمت و مالی که حرمت دمه به مانند آن، یا بعد از اون بیان عقل فتوا میدهد به حرمت سب مؤمن یا نه، خود همون دلیل نقلی که برای عرض مؤمن و حیثیت مؤمن حرمت قائل است، همون دلیل نقلی سب مؤمن را هم تحریم میکند. اما در اینجا سب مشرکین حرام است، نه برای اینکه سب مشرک به ما انه مشرک سبش حرام است. خود ذات اقدس الهی فرمود انما المشرکون نجس. خب انسان این آیات را میخواند به مانند آن سب مشرک به ما و مشرک حرام نیست. تعلیلی که در آیه این است که فرمود لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. عنایت فرمودید که این آیه در مقام تفهیم سب مشرکین نیست اصلا، نه در صدر مسئله، در ذیل مسئله. سب مشرک به مانند سب مشرک کاملا از حریم بحث بیرون است. الان سخن در سب آلهه مشرکین است، یعنی شما معبودهای مشرکین را بد نگویید. خب این چوبها، این وسن و سنمها حرمتی ندارن، اما چون پیش مشرکین محترمن، اگر شما به این بودها بد گفتید، اونها بر میگردن به معبود شما بد میگن، گرچه الله را اونها هم قبول دارن. گاهی ممکن است انسان روی لجاجت به اون امر مشترک بین متخاصمین هم اهانت کند. حالا یا خود او روی جهالت این کار میکند، یا وادارش میکنند این کار را بکنند. الان سوزندن کتابخانه رسمی که جمهوری اسلامی در پاکستان احداث کرده بود با چند هزار جلد کتابی که بخش قابل توجهش رو قرآن و تفسیر قرآن و احادیث و تفسیر احادیث تشکیل داد، سوزندن این کتاب چه معناست؟ که بت پرست ها که نیامدن بسوزنن، که این وهابی سوزندن دیگر. وقتی بنا شد دشمنی را اعلام کنند، اون هدف مشترک و مقدس را هم دیر پا میگذارم. بالاخره قرآن این در کل معتبر است و محترم. اینه که فخر رازی و امثال فخر رازی میگفتن می که محال است مشرکین به الله بد بگوین. خیال کردن که مشرکین یه انسان عاقل، عادل، معتدلی هن که هرگز چیزی که مقدس پیش اونهاست حد نمی کنن. این طور نیست. وقتی یه انسان تبهکار به لجاجت و جهالت افتاد، اون مرام مشترک را هم حذف میکند، نظیر همون چیزی که اخیراً شما در جریان کتاب سوزی پاکستان دیدی. خب بنابراین محور بحث اصلاً درباره سب مشرکین نیست تا انسان بگوید مشرک محترم نیست. تمام بحث درباره سب آلهه مشرکین است. و آلهه مشرکین هم هیچ حرمتی ندارن، چوبند و سنگند و، ولی چون زمینه می شود برای اینکه اونها عکس العمل حادی نشون بدن و الله را که معبود موحدین است حق کنن، از این جهت تحریم شده است. این را هم عقل می گوید قبیح است، هم دلیل نقلی می گوید. یه وقت است که دلیل نقلی تأیید دلیل عقلی است یا ارشاد به دلیل عقلی است، چیز جدایی نیست. یه وقت ناظر به دلیل عقلی نیست، مستقل فرض می شود. نظیر این که دو تا روایت بر یه مطلب دلالت میکنند، هر کدام جدای از دیگری فی نفسی دلالت میکند، منتها چون اینجا عقل سابق است و نقل لاحق، این گونه از ادله نقلی مسبوق به دلیل عقلی هن، لذا دلیل عقلی میشود اصل، اونا میشن معید دلیل عقلی. و اگر در برخی از این گونه از موارد گفتن این ارشاد است نظیر امر اطیع الله و اطیع الرسول، گفتن ارشاد است معناش این است که در اینجا نقل حکم جدیدی نمی آورد، نه نظیر ارشادی اون موارد اول است که مثلا بگوین اگر فلون میوه را خوردید فربه میشوید، فلون غذا را خوردید مثلا رشد میکنید، که هم به ارشاد باشد نسبت منافع دنیایی فقط. این طور نیست. اگر گفتن امر اطیع الله و اطیع الرسول ارشاد به حکم عقل است، در این گونه از موارد امر ارشادی تابع مرشد الهی است. مرشد الهی اگه واجب بود اینم واجب است، اگر مستحب بود اینم مستحب است. معنای ارشادی بودن امر در اطیع الله و اطیع الرسول و مانند آن این است که این یه پیام جدیدی، حکم جدیدی و مانند آن که مسبوق به حکم عقلی نباشد نیاورده است، نه اینه که امر ارشادی است میخواد بکنید میخواد نکنید. این خیلی فرق دارد با اینکه بگن اگه خواستن فربه بشید یا فرزند خوش رنگ بشود مثلا سیب بدید، حالا یا درست یا نادرست، اون یه منفعت دنیایی محض است. پس بنابراین امر ارشادی گاهی به این معناست که منافع دنیایی را در نظر دارد، اختیارش به خود مکلف است، حکم شرعی نیست، اون خارج از بحث است. و امر اطیع الله و اطیع رسول از این قبیل نیست. یه وقت است میگن ارشادی یعنی تابع حکم مرشد الهی است که قبلا مشخص شد. اگر مرشد الهی واجب بود این هم وجوب را میرساند و اگر مستحب بود این هم استحباب را تثبیت میکند، چیز جدید نمی آورد، نه اینکه امر ارشادی یعنی حکم شرعی در کار نیست. در اینجا چون سب و دشنام دادن به مقدسات و آلهه بت‌پرست ها سبب می شود که اونها نسبت به الله دهن کجی بکنند، این را عقل تقبیح می کند. شارع مقدس هم همین را امضا کرده است. اگر این جز مستقلات عقلیه باشد اونگاه لا تسبو نظیر اطیع الله ارشاد به همین حکم عقلی است. اگر عقل در فهم چنین معنای راجل بود این لا تسبو حکم شرعیه مولوی ابتدایی را میفهماند. به هر تقدیر این لا تسبو یه نهی است که اگر کسی معصیت کرد جهنم میرود، نظیر اون موارد ارشادی دیگر نیست. انبیا بله در بحث های قبل هم اشاره شد که گاهی خبر می گرفتن جعلهم جزازن می کردن افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله می گفتن، یه وقت میدان جنگ است و جهاد، خب انسان دست به تبر می گرد فجعلهم جزازن. یه وقت است نه، نظیر این که گفتن غیبت جهد عاجز است، کسی که باید مبارزه فرهنگی بکند نمی کند یا بلد نیست، باید مبارزه فکری و سیاسی بکند بلد نیست، فقط فحش می گوید. خب فحش هم اونام می گوند دیگه. ذکر به سو در بحث‌های خودش دارد دیگر، در بحث‌های خودش دارد. خب ما الان همین آیات می‌خونیم که انما المشركون نجس، اما در برخوردها که نمیگم انما المشركون نجس. این انما المشركون نجس اگر دلالت نکند بر حکم فقهی که بالاخره مشوب است می‌کند یا نمی‌کند، ولی اندل کل دلالت بر قضاوت معنوی اونها دارد دیگر. هیچ فقیهی اختلاف نکرد در اینکه انما المشركون نجس قضاوت معنوی را دلالت می‌کند. بعضی گفتن قضاوت معنوی است به حکم ظاهری فقهی، بعضی گفتن نه همون قضاوت معنوی است، ولی اندل کل بالاخره انما المشركون نجس قضاوت معنوی رو دارد. اما در برخوردها که انسان نمیگه شما آلوده اید قذرید ناپاکید که ای ناپاکان، این چنین نیست که. یه بس میدان جنگ است اونگاه افن لکن ولی ما تعبدون رواست و جعلهم جزازا الا کبیرا لهم رواست و مانندو. یه وقت در برخوردهای عادی است، برخوردهای عادی اگر ما بدانیم از اونها به بدی نام ببریم، اونها از آلهه ما یا از خود ما به بدی نام ببرن، این چنین چیزی عقلا ممنوع است، نقلا هم ممنوع. خب پس این لا تسبو حکم شرعی است، حالا یا بلا واسطه یا مع الواسطه. و سخنم در سب مشرکین نیست، سب آلهه اونهاست، اینم یه مطلب. البته نه مشرک محترم است نه آلهه، چون همه اینها قذرن انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، همه سنگریزی آتشن جهنمن. خب چه حرمتی برای مشرک یا برای معبود دروغین اوست؟ و اما مؤمن ایمانش معبودش خود عابد، همه اینا حرمتی دارن و احترامی دارن و سب اونا از در فقهی ممنوع است. اما اینکه آیه این آیه مسئله کلامی را در بر دارد یا نه، البته ذیلش که فرمود کذالک زینا لکل امتی عملهم، اون مسئله کلامی را در بر دارد که قبلا بحثش گذشت. اما آیه بعد این است که واقسموا بالله جهد ایمانهم، این مشرکین چون الله را قبول دارد و بت‌ها را هم شفعا و مقربین و وسائط الالله می دانند، منتها در وساطت و شفاعت استقلال برای این بت‌ها قائلند، لذا الله را قبول دارند. اینا یه دهنکجی دیگری کردند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفتند به اینکه شما از جریان موسی و عیسی و انبیای دیگر علیهم السلام خبر میدید، گویید که اونها برای اممشون معجزه ای آوردند، معجزات فراوانی از شق الحجر، از شق البحر مانند اون آوردند، شما هم یه کاری از این سر بکن، آیه بیاید که ما ایمان بیاوریم. در اینجا ضمن این که درخواست آیه کردن، یه طعنی هم زدن که قرآن معجزه نیست. اگر اینها آیه میخواستن، معجزه میخواستن، خب قرآن کریم که بارها تحدی کرده است، این معجزه الهی است، آیت کبرای حق است. اونها قرآن کریم رو با اینکه معجزه کبرای الهی است به اعجاز نمیپذیرفت. گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن تو معجزه بیار، گاهی نمیگوین تو معجزه بیار، میگن اگر معجزه بیاید. در هر دو بخش، چه اونجا که پیشنهاد به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدن، چه اونجا که بگوین اگر معجزه بیاید، در هر دو حال ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به اونها بگو زمام معجزه کم من به کیفن به دست خداست. اگر ذات اقدس اله اراده کرد معجزه بیاورد، آیتی را به دست من ظاهر بکند، وگرنه ظاهر نمی کند. اینها اصرار کردند، سوگندهای غلیظ و شدید به الله یاد کردند و اقسموا بالله جهد ایمانهم، که مفعول مطلق نوعی است. اقسموا بالله اقساماً جاهدا، اون جهد در مقابل جهد است. جهد گفتن برای مشقت و دشواری است، جهد معنی طاقت است، یعنی تا تونستن قسم خوردن. جهد ایمانهم این مفعول مطلق نوعی است، یعنی این جور قسم خوردن، تا تونستن قسم خوردن که اگر یه آیه بیاید ما ایمان میآوریم. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم طبق نقل که امیرالاسلام کردن به این فکر بودن که دعایی کنن و خواسته های اونها را عملی کنن. بعضی از خواسته های اونها نقل شده، شما بگویید مثلا این کوه صفا تبدیل به کوه طلا بشود، الان خاک و سنگ و گل است به صورت طلا در بیاید و امثال ذالک. اگر بتوانی این کوه ها را از دامن یک مکه دور کنی که اینجا برای کشاورزی آماده باشه، دشت بازی باشه برای کشاورزی، که قبلا هم این حرفا اونا گذشت که ممکن است اونا روزانه پیشنهاد بدن که این کوه ها را که الان نزدیک مسجد الحرام است چند کیلومتر دورتر ببری، بعد چشمه ها هم جوشان بشود، اینجا بشود دشت سرسبز و خرم برای کشاورزی، محصولاتی که درو کردن هر برای ساخت و ساز که شد دستور بدی این کوه ها بیان جلو برای حمل و نقل مسائل ساختمانی، اونا به زحمت نیفتن. بعد پیغمبر آمده که یه روز کوه ببره یه روز کوه بیار، اونا اینچنین خواهش میکردن که اگر بتوانی مثلا جبال را ببری دشت کنی، یا مثلا پنج جبال را تبدیل بکنی به جبال طلا و نقره و ماننده. ذات مقدس پیغمبر طبق این نقل امینالاسلام عازم شدن که دعا کنه. جبرئیل امین سلام الله علیه ناظر شد به این که معجزه دو قسم است. یه وقت معجزه بدعی و ابتدایی است که خود پیغمبر به وسیله وحی الهی و معجزه را می آورد. در اون گونه از معجزات اگر کسی ایمان آورد اهل سعادت دارین است، و اگر ایمان نیاورد اهل شقاوت دارین، و ممکن است خدای ناکرده عذاب الهی بیاید در دنیا و حیات اینا خاتم بدهد، یا ممکن نیاید. ولی معجزه های اقتراحی، یعنی معجزه های پیشنهادی، معجزه های پیشنهادی یک طرفه است. اگر معجزه ای را امتی پیشنهاد دادن و پیغمبر از ذات اقدس اله اون معجزه را درخواست کرد و اون معجزه حاصل شد، اگر امت لجوج به معجزه هایی که اقتراح خود اونها بود، پیشنهاد خود اونها بود، ایمان نیاوردن، اونگاه قضی بیدهان بالقسط، عذاب الهی قطعی است. وجود مبارک جبرئیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که جریان این است، معجزه اقتراحی با معجزه ابتدایی خیلی فرق میکنه. شما حاضرید که اینها در اثر ایمان نیاوردن یک جا از بین برون؟ پیغمبرم فرمود به این که نه، این آیه در اون فضا نازل شد. البته این هم نظیر خیلی از شأن نزول هاست که به روایت قابل اعتمادی تکیه نکرده، صحیحی باشه، حسنی باشه، موثقی باشه، این چنین نیست. قالت قریش، یه همچه ارسال مسلمی در این کتاب تفسیر هست. البته نمیشود اینها رو آدم رد بکند، زمینه مساعد هست، ما تو معنین علمی حاصل نمیشود که یه همچه اتفاقی افتاده است، برای اینکه روایتی که نیست اونم تاریخ هست به مرسل. خب در چنین فضای آیه نازل شد که و اقسمو بالله جهد ایمانهم، یعنی اقساماً جاهدا، که به اون حد اعلای جهدشون رسیده است. خب چی قسم خوردن؟ که اگر آیه بیاید لئن جاءتهم آیتون، نگفتن اب اعتناب آیه، گفتن لئن جاءتهم آیتون، یه معجزه بیاید، لیؤمنون بها. این با تأکید آوردن حکایت قول اونهاست که اونها هم در سوگند تا طاقت داشتن قسم یاد کردن، هم در جواب قسم گفتن ما حتما ایمان می آوریم که لیؤمنون بها. اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این مطلب را بگو تا همه مؤمنین بدانند، مشرکین هم با خبر باشند، مبادا مؤمنین باور کنن حرف اونها را و مبادا خود اونها بگوین ما اتمام حجت کردیم. قول انما الآيات عند الله، اولا ذات اقدس اله زمام معجزه در دست اوست، اگر بخواهد معجزه ای اظهار میکند و اگر مصلحت نباشد معجزه ای اظهار نمیکند. ما پیشنهاد بدیم و درخواست بکنیم این روا نیست. این مطلب اول که انما الآيات عند الله. مطلب دوم خطاب به مؤمنین است و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. این ما برای اینکه فاعل یشعر باشد میشه استفهام، اگر ما این ما رو نافیه بگیریم این یشعر فاعل نخواهد داشت، مگر اینکه تقدیر بگیریم بگیم فاعلش محذوف است و مقدر. این ما استفهامی است و فاعل یشعر، منتها استفهامش استفهام انکاری است، به جنبه نفی دارد. نفی دارد معناش این است که اگر معجزه و آیه بیاید اینها ایمان نمی آورند. این راجب اصل مطلب، شما این مطلب را نمی دانی. و ما یشعرکم وقتی استفهام شد نفی در او اشراب شد معناش این است بلا تشعرون، شما نمی دانید که اینها ایمان نمی آورند. نه اینکه انکار باشد به این معنا که شما از کجا می دونید اینها ایمان نمی آورند تا بگیم این برخلاف مقصود است. معنای استفهام انکاری این است که طبقه نفی دارد و ما یشعرکم، چون فاعل یشعر همون ما، پس فاعل داریم که همون ما استفهامیه باشد، چون ما استفهامیه نفی در او اشراب شده است، ما یشعرکم به این صورت در میاد لا تعلمون. لا تعلمون چی را؟ انها اذا جاءت لا یؤمنون، شما نمیدونید وقتی معجزه بیاد اینم ایمان نمیاره. پس اگر ما این ما را استفهامیه گرفتیم و نفی را در او اشراب کردیم برخلاف مقصود نیست، همون مقصود رو میفهماند، یعنی ما تشعرون لا تعلمون، نمیدانید چی را؟ انا اذا جاءت لا یؤمنون. نه اینکه معناش این باشد که کی به شما گفته که اینها ایمان نمی آورند. استفهام انکاری غیر از توبیخی، یه وقت انسان استفهام دارد، توبیخ را در استفهام اشراب میکند، یه وقت استفهام انکاری است. استفهام انکاری معنی نفی میدهد. حالا اگر ما استفهامیه شد و فاعل یشعر شد و نفی در او اشراب شد، معنای ما یشعرکم لا تشعرون است، شما لا تشعرون، نمیدانید که انها اذا جاءت لا یؤمنون، اگر معجزه بیاید اینا ایمان نمیارن. چرا اصرار میکنی؟ یه چرا از پیغمبر میخواهی؟ یه چرا باور میکنی؟ خب این معنای تحت اللفظی آیه. بنابراین معجزه آوردن و آیه آوردن برای آن است که اثری مثبتی داشته باشد، اون اثر مثبت به وسیله قرآن کریم و آیات و معجزات دیگر حل شد. هر روز انسان یه معجزه جدید بیاورد می شود کار لغو، باید یه اثری داشته باشد دیگه. پس به ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، اینا ایمان نمی آورد. بعد فرمود به این که ما از این به بعد اینا رو به کیفرهای گرفتار میکنیم. تا اینجا بیان سینر استاد مرحوم علامه تام بود که این ما یشعرکم این ما استفهامیه است، نفی درشتاش درست. اما و نقلب و افعدتهم و ابصارهم، این دلیل نیست، این کیفر است. چون از این به بعد فعل مضارع است، تا کنون فعل ماضی بود. یعنی اگرم بیاید اینها ایمان نمی آورن، کما اینکه قبلا ایمان نیاوردن. اینها قبلا ایمان نیاوردن، بعد هم به عنوان فعل مضارع نفی کرده است، نفی استمراری، که اینها ایمان نمیارن. اما ما یک کیفری هم دامنگیر اینها کردیم و اون این است که مجاری فکری اینها را زیر رو کردیم. و نقلبو از این بعد فعل مضارع است و جنبه کیفری دارد. و نقلبو افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. این کما لم یؤمنوا، این کاف کاف تعلیل است، یعنی لما لم یؤمنوا به اول مره. منظور از این اول در مقابل ثانی و ثالث نیست، دوره اول است. گاهی 100 بار، گاهی 1000 بار، گاهی 200 بار، این میشه دوره اول. وقتی کیفر الهی میرسد دوره دوم است. کما لم یؤمنو بهی اول مره، نه یعنی که تو یه مرتبه گفتی اینا قبول نکردن الان ما کیفرشون میدیم. اول مره نه یعنی یک دفعه. الان سوره مبارکه انعام که در مکه نازل شد اولین سوره نیست در مکه نازل شد، به جز عطائق سورم نیست. خب قبل از او چندین سوره نازل شدن، از حدیث یوم الدار گرفته یا ایها المزمل گرفته یا ایها المدثر گرفته تا آیات دیگر. در تمام این دوره که دوره اول است، چند ساله است، اینها حد کردن، اهانت کردن، تحقیر کردن، توهین کردن، توبیخ کردن و ایمان نیاوردن. ما هم از این بعد اینها را به یه عذاب فکری گرفتار بکنیم. ما عذاب فکری چیه؟ و نغلبو افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مرتین. این کما یعنی لما، چون در دوره اول، یعنی دوره 6 ساله 5 ساله کمتر و بیشتر، اینا ایمان نیاوردن، ما از این به بعد مجاری فکری اینها رو زیر رو میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اول ما به اینها مجاری فکری دادیم، به اینها چشم دادیم، به اینها گوش دادیم، این چشم اینها به طرف آیات الهی باز است و قلب اینها هم دهنش به طرف آسمان باز است. شما فرض کنید دو تا مجرای ادراکی که یکی از درون دهنش به طرف بالا باز است، یک کاسه است از درون به نام کاسه دل که دهنش به طرف بالا باز است تا هر چه از راه غیب می آید در درون این کاسه دل بریزد. یه مجرای فکری هم در چشم اینهاست به نام کاسه چشم که هر چه در جهان خارج است از راه کاسه چشم به دل بیاید. اونگاه دل یه مخزن الهی خواهد بود، هم روزی هایی را که با کاسه چشم از بیرون دریافت کرده است به مخزن دل می سپارد، هم روزی هایی که از درون از بالا در کاسه دل می ریزد در مخزن دل جا بده. حالا اگر این کاسه ها وارونه شدن، یعنی پشت کاسه به عالم شد و پشت کاسه درون به طرف آسمان شد، درون کاسه به طرف دل، اون کاسه چشم هم پشت کاسه چشم به عالم شد، یعنی کاسه رو برگردوندی، درون کاسه چشم به طرف خودش شد. خب حالا شما کاسه را اگر وارونه کردید، دائما در طی سال بارون بیاید، یه قطره بارون تو کاسه که نمی ریزد، خب کاسه وارونه شده است دیگه. این رو میگن انقلاب دل. اگر معاذالله قلب کسی وارو شد، یعنی رو به پایین آمد پشت به بالا شد، هر چه بیاید درون نمیریزد که. چنین حالتی میگن تقلیب القلوب والافساد. لذا اینا میشن کور، اون چرا که باید ببینن نمیبینن، اون چرا که نباید ببینن میبینن. انسان باید آیات الهی را از دور ببیند و ارزیابی کند و بفهمد و اون محصول دیده های خود را به دل بسپارد. گوشم به شر هیزن فرق نمی کند. خیلی از چیزها را انسان از راه گوش درک می کند، به وسیله گوش به دل می سپارد. این کاسه گوش دهنش باید بیرون باشد، کاسه چشم دهنش باید بیرون باشد. حالا اگر دهن این کاسه به طرف درون شد، دهن کاسه چشم، دهن کاسه گوش به طرف درون شد، این فقط حرف خودش میشنود، فقط خودش میبیند. این خودبین‌ها برای اینکه چشمشون منقلب شد، یعنی پشت چشم به بیرون است، بیرون نمیبینند، درون کاسه چشم به طرف خودشون، فقط خودشون میبینند. گوشم این چنین است، درون کاسه گوش به حرف خودشون، فقط حرف خودشون میشنوند، حرف دیگری رو نمیشنوند. پشت کاسه گوش به بیرونه، حرف دیگری رو نمیشنوند. لذا سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلون. کاسه دل هم همین جور است. حالا اگر معاذالله کاسه دل که دهنه باز او را ذات اقدس اله به طرف بالا قرار داد، اگر کسی به سوء اختیار خود کاری کرد که خدایی که مقلب القلوب و الابصار است این کاسه دل را برگردون، درون کاسه دل متوجه مخزن خود شد، پشت کاسه به طرف آسمون است. خب هر فیضی در لیله قدر بیاید که به این دل نمی ریزد که، کاسه این چنینه. اینا فقط حرف خودشون رو می شنوند، خودشون رو می بینن، اون مبانی خودشون رو درک بکنن. بلا در قیامت هم معاذالله این چین است. اصولا قیامت روزی است تتقلب و فیه القلوب و الابصار، یخافون یوما تتقلب و فیه القلوب و الابصار. اونجا البته وارونه می شود، اونجا تقلیب قلوب معنای دیگری خواهد داشت، اما اینجا ذات اقدس اله این کار را کرده است. اما کلیدش به دست خود آدمه، یعنی انسان اگه توبه بکند این اتوب اتنا این تعودون ات، فورا کاسه دل را خدا بر می گردند. راه بالاخره بازه، کلید به دست خود آدمه. این یک کیفریست که ذات اقدس اله دابنگیرشون کرده. فبود کما لم یؤمنو بهی اول مره، کما یعنی لما، چون سالیان متمادی اون دوره اول، نه یعنی یک بار و دو بار و ده بار و صد بار، چندین بار گفته شد این حجت بالغ حق به نصاب خود رسیده است. چون اینها ایمان نیاوردند و ایمان نمی آورند به سوی اختیار خود، از اون به بعد مجاری ادراکی را خدا می بندد. لذا وقتی در مسجد پیغمبرم گاهی حاضر می شدن یا در مجلس پیغمبر در غیر مسجد حاضر می شدن، سوال می کردن این چی گفت، مثل اینکه اصلا عرب نبودن، از این چیزا نشنیدن. در سوره مبارکه اعراف هم مشابه این تهدید و هشدار خطر هست. در آیه 146 سوره مبارکه اعراف این است که من اونا رو منصرف میکنم، لذا و این یرا کل آیت لا یؤمنو بها، از اون بعد هر معجزه هم ببینن ایمان نمی آورن. و اینکه ما اون دوره اول چشم دادیم، گوش دادیم، دل دادیم، پیغمبر فرستادیم از بیرون، عقل و فطرت دادیم از درون، اینا لم یؤمنو به اول مره، ما چرا این نعمت رو به اونا بدیم؟ سأصرفو عن آیاتی، اونا رو منصرف میکنیم، میگیم بریم بیرون. این گروه معلل است به کما لم یؤمنو به اول مره. دیگه جناب فخر رازی و امثال او از اشاعره‌ای که تفکر جبری دارن نمیتونن به این صدر تمسک کنن بگن این جبر است. نخیر، این تعلیل میکنن فرمود که کما یعنی لما لم یؤمنو بهی اول مره، یعنی دوره اول. وگرنه این آیه سوره مبارکه انعام که چندین سال بعد از نزول عطایق صبر نازل شده است. و نمونه این هم درباره منافقین هم هست. درباره منافقین در سوره مبارکه نور آیه 53 این است که و اقسم بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجون، اینا قسم های قلاز شداد بخورن که اگه دستور جهاد بدی با حاضریم، اما همین که دستور میدن اینا عقب نشینی میکنن. قل لا تقسموا طاعت معروفه. در سوره مبارکه فاطر آیه 42 این چنین آمده است و اقسم بالله جهد ایمانهم، این درباره منافقین دیگه نیست. لا ان جاءهم نذیر لیکونن اهدا من اهدی الامم فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا، مثلا میشه دروغ میگن دیگر. گروهی هم در بخشای دیگری نظیر اون چه که در سوره مبارکه توبه است آمده. ذات اقدس اله هرگز قلب کسی را زیر رو نمی کند مگر اینکه انسان سالیان متمادی با این نعمت الهی بازی کند. ببینید در سوره توبه آیه 127 چی فرماید: و میفرماد به ازا ما انذر از سورتون، وقتی همشون در یه جا نشستن یه سوره تازی بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناظر شد، این منافقین که تو مجلس نشستن برای اینکه مسئولیت جدیدی نپذیرن، حکم تازه را نپذیرن، نگاه میکنن ببینن که آیا پیغمبر اونا رو میبینه یا نه. اگه نمیبینه که آهسته کفششون رو میگیرن بیرون میرن. یه عده میبینن که این جور نیست، پیغمبر داره نگاه میکنه. ببینه خب اگر کسی با عذر یا علل و عوامل دیگری پا شده حرکت کرده رفته، اونها در ملاز این شخص پاشن برن بیرون. اینا تو مجلس پیغمبر بودن. در آیه 127 سوره توبه فرمود و ازا ما انذر از سورتون نظر بعضهم الى بعض هل یراکم من احد، دیگر نگاه میکنن ببینن کسی مواظب اونها یا نه. اگه مواظب اونها باشن خب میشینه، اگر ببینن کسی مواظب اونها نیست ثم انصرفوا پا بشن میرن. از اون به بعد طرف الله قلوبهم بانهم قوم لا یفقهون، اینا که چیز نمیفهمن دیگه، توفیق فهم خدا از اینا گرفته. البته از این به بعد امتناع به اختیار است که لا ینافل اختیار، خب برگردن اونم فیضاً برمیگرده. این که فرمود کما لم یؤمنو، این علت اون مسئله است، یعنی لما لم یؤمنو بهی اول مره. مشابه اصل مسئله هم در همین سوره مبارکه انعام قبلا بحث شد، در آیه 35 همین سوره انعام قبلا بحث شد که فرمود یا رسول البته نگران هستی که اونها ایمان نمیارن، ولی اگر تو قدرت داشته باشی نفحقی بزنی، نقب و کانالی بزنی، بری تو عمق زمین معجزه بیاری، یا نردبان نصب کنی بری اوج آسمون ها از اونجا معجزه بیاری، اینا ایمان بیار نیستن. و لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلین، برای اینکه اینا منزله مردن. پس بنابراین این که فرمود و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره، این حکمی است معلل. بعد فرمود و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. الحمد لله رب العالمین.